الحسین حضرت سجاد علیه السلام در دعای 29 صحیفه سجادیه و درگاه خداوند متعال چنین عرضه می دارند: بار پروردگارا، ما در روزی مان به بدگمانی دوچار گشته ایم و در طول زندگی مان به آرزوهای دراز دل بسته ایم، بدین خاطر روزی خود را از روزی خاران آستان تو می طلبیم و طولانی شدن عمرمان را آرزو نموده ایم. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و یقین صادقانه به ما عطا کن تا ما را از حرص و آز برای روزی فراوان برهاند و ایمان خالص به ما عنایت کن تا ما را از رنج و مشقت بی اندازه نجات دهد. خدایا آن وعده ای را که در وحیت ذکر نموده ای و در کتابت به آن تصریح نموده ای باعث حفظ ما از حرص و ولع قرار ده، تو که سخنت حقیقت است و فرموده ای:
و فی السماء رزقكم و ما توعدون،
و روزی شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده می شود.
سپس برای اطمینان ما قسم خورده ای، قسم صادقانه:
فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون،
سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است همان گونه که شما سخن میگویید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
ممنونم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش قرآن و عطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
تلاوت های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان به خیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در دو برنامه گذشته به طور مختصر با استاد راغب مصطفی غلوش و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید. یکی از معروفترین تلاوت‌های استاد راغب مصطفی غلوش تلاوتی است که ایشان در سال‌های 1347 یا 1348 در دهه 60 میلادی که دوران طلایی تلاوت قرآن بود، در مسجد امام حسین مصر تلاوت نمودند. این شاهکار تلاوت استاد مربوط به آیات 189 تا 195 سوره مبارکه آل عمران که همان آیات مربوط به ربناها است، سوره بلد و سوره علق می باشد که صوت کامل آن 28 دقیقه است. در بخش دیگر از شاهکارهای تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش اجرایی را میشنوید که ایشان در 15 بهمن ماه سال 68 به ایران داشتند. در مسجد بلال سازمان صدا و سیما تلاوت نمودند. در این مراسم که مملو از جمعیت عاشق قرآن بود که آمده بودند تا تلاوت زیبای استاد را بشنوند، ایشان با آمادگی کاملی که داشتند آیات 284 تا آخر سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه نصر را با زیبایی هرچه تمامتر اجرا نمودند. یکی از تلاوت‌های برجسته استاد غلوش که قطعاً بارها و بارها شنیده و دیده اید مربوط به سوره مبارکه احزاب می باشد که ایشان در 16 بهمن ماه سال 68 علی‌رغم آمادگی لازم در مسجد عالی شهید مطهری تلاوت نمودند. شور و هیجان مردم چنان ایشان را به وجد آورد که این اجرا را به یکی از زیباترین و برجسته‌ترین تلاوت‌های استاد غلوش تبدیل نمود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
دوستان گرامی، همانطور که قرآن و آیاتش شفای هر دردی است و اثراتی در روح و جسم و زندگی انسان می‌گذارد و او را از هم و غم نجات می‌دهد، در مشکلات مادی نیز اگر انسان متوسل با آن شود، در حالی که معتقد با آن باشد، مشکلاتش با آسانی حل خواهد شد.
الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردن. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم. قرآن راه حل معضلات زندگی بشر را به فرزندان آدم هدیه می کند. این وعده قرآنی است. عزت در سایه قرآن است، رفاه در سایه قرآن است، پیشرفت مادی و معنوی در سایه قرآن است، اخلاق نیک در سایه قرآن است، سلطه و غلبه بر دشمنان در سایه قرآن است. داعیه ما ایجاد تمدنی است متکی به معنویت، متکی به خدا، متکی به وحی الهی، متکی به تعلیم الهی، متکی به هدایت الهی. اگر یک چنین تمدنی رو ملت‌های اسلامی امروز که به حمدالله بسیاری از ملت‌های اسلامی بیدار شدن، به پا خواستن، بتوانند پایه‌گذاری کنن، بشر سعادتمند خواهد شد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دریم. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای محسن شجاعی هستیم. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره نجم اولین سوره ایست که به صورت علنی و آشکار در مکه توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شد. این سوره، سوره 53 از قرآن است، 62 آیه دارد و سوره ای مکی می باشد. یکی از آیات این سوره سجده واجب دارد. برخی گفته اند که این سوره اولین سوره پس از شروع دعوت آشکار پیامبر اسلام است و پس از خوانده شدن سوره توسط آن حضرت همه مؤمنان و مشرکان سجده کردند. محتوای این سوره پیرامون نبوت و معاد است و در این سوره درباره مباحثی مانند وحی، معراج، نهی از بت‌پرستی و سرنوشت اقوام پیشین سخن گفته شده است. نامگذاری سوره به دلیل آیه نخست آن است. این سوره جزو 4 سوره است که سجده واجب دارند و به سوره های عزائم معروفند. از موضوعات مطرح در این سوره داستان معراج رفتن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نکوهش مشرکان به سبب پرستش بت‌ها و سخن از معاد است. از آیات مشهور سوره نجم آیه 3 و 4 است که می‌فرماید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید و برای اثبات عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مورد استناد قرار گرفته است. در فضیلت قرائت سوره نجم نقل شده است قرائت کننده این سوره در میان مردم محبوب خواهد بود. الله الله
همراهان گرامی و ارجمند، هدف قرآن رشد ایمان و جهت‌دهی به حرکت انسان و آراستن او به زیباترین صفات و ملکات اخلاقی است. کتاب الهی و اعجازی جاودانه که بشر را به سعادت و رستگاری رهنمون می شود. پیام الهی، جاذبه روحانی و معنوی و تراوت و تازگی آیه های قرآن آن را محور زندگی میلیون ها انسان در سراسر جهان قرار داده. نگاهی به قرنها حضور اسلام در جهان نشانگر این حقیقت است که قرآن کریم با منطق علمی و مفاهیم سازنده و نیز رهنمودهای اخلاقی و عملی کاملترین منشور برای زندگی بشر است. قرآن تعریف جامعی از انسان، نظام آفرینش و پیوستگی پدیده‌های عالم با یکدیگر دارد. لذا جامعه بشری به این کتاب آسمانی نیازمند است. بشر با وسیله قرآن می تواند به بسیاری از دانستنی ها و حقایق دنیا و جهان آخرت دست یافته و رشد کند. در آیه 151 سوره بقره می خوانیم: و آنچه را نمی دانستید به شما یاد می دهد. تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 127 تا 131 سوره بقره با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك
ربنا
إنك أنت العزيز الحكيم.
ومن ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 127 تا 131 سوره بقره بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. رازیه جان صادقی نوشتند که آیا کتاب‌های آسمانی قبلی تورات و انجیل از نظر تاریخی با تورات و انجیل فعلی که در دست یهودیان و مسیحیان است مغایرتی دارد یا نه؟ دوست عزیز رازیه جان صادقی، تشکر از پیامت. بله، آنچه که خداوند بر حضرت موسی و عیسی نازل فرموده بود با تورات و انجیل فعلی تفاوت‌هایی دارد و تورات و انجیلی که خدا نازل فرموده بود از بین رفته، چنان که خود مسیحیان معتقدند و در انجیل‌ها و سایر کتاب‌ها و رساله‌های مسیحیان تصریح شده. این تورات و انجیل فعلی سال‌ها پس از حضرت مسیح با وسیله یاران حضرت مسیح نوشته شده. خداوند در قرآن کریم تورات و انجیل واقعی را مایه نور و هدایت مردم شمرده می‌فرماید: ما تورات را نازل کردیم در حالی که در آن هدایت و نور بود و پیامبران که در برابر خدا تسلیم بودند با آن برای یهود حکم می‌کردند. و در چند آیه بعد می‌فرماید: و به دنبال آن پیامبران عیسی ابن مریم را فرستادیم، در حالی که کتاب تورات را که پیش از او فرستاده شده بود تصدیق می کرد و انجیل را با او دادیم که در آن هدایت و نور بود. این در حالی است که درباره کتاب‌های فعلی که در دست یهود و نصاراست می فرماید: پس وای بر آنها که نوشته ای با دست خود می نویسند، سپس می گویند این از طرف خداست تا آن را با بهای کمی بفروشند. پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند و وای بر آنان از آنچه که از این راه به دست می آورند. رازیه جان عزیز، برای آشنایی بیشتر درباره تحریف‌های کتاب تورات و انجیل میتونی به کتاب آشنایی با ادیان بزرگ نوشته حسین توفیقی مراجعه کنی.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفات.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 70 تا 73 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ادخلوا الجنة انتم و ازواجكم تحبرون.
به آنها خطاب می شود، شما و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید.
یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعین و انتم فیها خالدون.
این در حالی است که ظرفها و جامهای طلایی را گرداگرد آنها می‌گردانند و در آن آنچه دلها می‌خواهد و چشمها از آن لذت می‌برد موجود است و شما همیشه در آن خواهید ماند.
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
این بهشتی است که شما وارث آن میشوید به خاطر اعمالی که انجام میدادید.
لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
و در آن برای شما میوه های فراوان است که از آن میخورید.
در آیات آخر برنامه قبل به این اشاره شد که از جانب خدا به بندگان صالح بشارت داده می شود که در قیامت خوف و ترسی بر آنها نخواهد بود. این آیات در توصیف بهشت می فرماید کسانی که در دنیا در راه حفظ ایمان شریک و همراه مشکلات و سختی های همسران خود بودند، در قیامت نیز در شادی ها و خوشی ها در کنار همسران خود هستند و از یک دیگر جدا نمی شوند. آنها غرق در سرور و شادمانی می شوند و این شادمانی و نشاط در چهره آنها هویداست. تمام لذات و خوشی هایی را که اهل ایمان در دنیا به خاطر حفظ ایمان خود از آن محروم شده بودند، خداوند در قیامت جبران می کند. خادمان زیباروی بهشتی با لذیذترین خوردنی ها و نوشیدنی ها در بهترین و زیباترین ظروف و جام ها از مؤمنان پذیرایی می کنند و هر چرا بخواهند برایشان فراهم می سازند. آن هم نعمت هایی که زوال و پایان ندارد، بهشتیان در نهایت آرامش و آسایش و بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای پذیرایی می‌شوند و از آن همه لذت و خوشی ملول و دلزده نمی‌شوند. آیات در ادامه به دو نعمت دیگر بهشتی اشاره می‌کند و می‌فرماید در بهشت آنچه دل می‌خواهد و چشم از آن لذت می‌برد موجود است. چه تعبیر جالب و دلانگیزی. همچنین برای آن که مبادا فکر زوال نعمتها خاطر اهل بهشت را مقدر سازد و آنها از این جهت آسوده خاطر شوند، می‌فرماید شما در آن جاودانه خواهید ماند. در ادامه آمده است این نعمتهای جانپرور بهشتی که شما وارث آن می‌شوید به خاطر اعمالی است که انجام می‌دادید. در واقع به این نکته اشاره دارد که عامل اصلی نجات شما عمل شماست. در آخر این آیات از میوه‌های بهشتی سخن به میان آمده است. درختان بهشت همواره دارای میوه‌های فراوان است و اهل بهشت از این میوه‌های متنوع و خوش‌طعم تناول می‌کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات 5 نکته می‌آموزیم. نکته اول این که همسران با ایمان در آخرت نیز همراه و همسر یک دیگرن. نکته دوم این که آنان که در دنیا به خاطر خوشنودی خدا از دیدن نامحرمان و صحنه‌های ناهنجار غیر اخلاقی چشم پوشیدن، در آخرت از دیدن و مصاحبت همسران زیباروی بهشتی لذت می‌برند. البته لذتی که با لذات دنیوی قابل مقایسه نیست. نکته سوم این که لذت‌ها و خوشی‌های دنیا محدود و ناپایدار است. رسیدن به تمام لذت‌ها و خواسته‌ها آن هم به صورت پایدار فقط در بهشت امکان پذیر است. نکته چهارم این که بهشت را به بها دهند، نه بهانه. بدون عمل نیک انتظار ورود به بهشت انتظاری نابجاست. و نکته پایانی این که یکی از نعمت‌های لذت بخش بهشت فراوانی و تنوع میوه‌های آن است. تشکر از همراهیتان و بهشت جاودان نصیبتان.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران یا ربی، شکران هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری، قرآن دوستانی که در محضر کلام الهی قرار دارند تا جانشان را از چشمه زلال وحی سیراب کنند. بحث ما در رابطه با مهارت‌های زندگی از منظر قرآن کریم بود. عرض شد که یکی از مهارت‌های زندگی اندیشیدن و دقت کردن در سرنوشت بعضی از انسان هاست، از جمله دقت نظر و اندیشیدن به سرنوشت ظالمین است. فنظر کیف کان عاقبت الظالمین. در جلسات گذشته عرض کردیم که ظالم به خاطر ظلمی که مرتکب میشه هیچ وقت نمیتونه از چنگال قدرت خداوند فرار بکنه. گفتیم که در دنیا اولا ظالمین را خداوند هدایت نخواهد کرد و ظالمین کسانی هستند که در واقع از هدایت خداوند محروم میشن. دوم این که ظالمین را خداوند به خاطر ظلمشان از اونها انتقام میگیره و به هلاکت و نابودی میرسانه. نمونه هایش رو هم در تاریخ عرض کردیم. سومین کیفری که ظالمین در همین دنیا داره اینه که ظالمین رستگار نمیشن. قرآن کریم در آیه 21 سوره انعام میفرماید انه لا یفلح الظالمون، افرادی که ظلم میکنن رستگار نمیشوند. حالا ببینیم این معنایی که ظالم رستگار نمیشه چیست. فلاح به معنای رستن و رویش است. وقتی که دهقان دانه ها را زیر خاک میکنه، اگر این دانه ها در زیر خاک بمانه و بعد آبیاری شوه و مورد توجه قرار بگیره رویش میکنه، دانه ها تبدیل به ساقه میشه و پربار میشه و زحمات دهقان و کشاورز به بار میشینه. ولی اگر این دانه ها هیچگاه سبز نکنه، هیچگاه رویش نداشته باشد، زحمات یک دهقان بر باد فنا میره. در حقیقت معنای رستگاری همین است. رستگاری یا فلاح به معنای رستن است. رستن و رویش کردن، رستگاری هم به همین معنا آمده. این که قرآن می فرماید انه لا یفلح الظالمون، ظالمین به فلاح نمی رسن و رستگار نمی شن، به همین معناست. یعنی انسان ظالم از نظر کمالات معنوی، از نظر تعالی انسانی و کمال هیچ وقت اینها روش نمی کنن. اگر انسانی در جامعه ظالم است که ظلم می کنه، به حقوق دیگران تجاوز می کنه، اگر کسی را می کشه، اگر کسی را لت و کوب می کنه، اگر کسی است که در محیط خانواده خود، این انسان نماز به حالش فایده نداره، حج به حالش فایده نداره، روزه به حالش فایده نداره. یک حاکم ظالم مستبدی که دیگران به قتل میرسانه، نماز به درد او نمیخوره، یعنی موجب فلاح و رستن و رستگاریش نمیشه. حج موجب رستن و رستگاریش نمیشه، روزه نمیشه. این که یک آدم روزه بگیره و ظلم بکنه اصلا با همدیگر سازگاری نداره. لذا این که قرآن میفرماید انه لا یفلح الظالمون، یعنی انسانهای ظالم هیچگاه به رستگاری نمیرسه، به تعالی و کمال نمیرسه و در واقع به اون مقصدی که برایش تلاش میکنه دسترسی پیدا نخواهد کرد. چهارمین اثری که میشه برای ظالمین در این دنیا بیان کرد و سرنوشتی که اونها دچار میشن اینه که ظالمین از رحمت حضرت پروردگار محروم میشن. قرآن میفرماید در سوره هود آیه 18 میفرماید الا لعنت الله علی الظالمین، آگاه باشین، بیدار باشین، بدانین که انسانهای ظالم از رحمت خداوند دور هستند و محروم هستند. رحمت خداوند هیچگاه به ظالم نخواهد رسید، بلکه آنان به لعنت خداوند گرفتار میشن. الا لعنت الله علی الظالمین، در جایی داره که الا لعنت الله علی القوم الظالمین. وقتی که به لعنت خدا انسان گرفتار میشه و هیچ رحمتی از جانب خدا به او نمیرسه، قطعا این انسان در زندگی خود آرامش نخواهد داشت و از نعمت آرامش محروم خواهد شد. و در واقع ظالمین هرگز روی خیر و خوبی را نمیبینه و رحمت خداوند به سوی اونها نخواهد رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در رادیو نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari در خدمت شماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن.
يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضوء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشد انشاءالله. در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار منان و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم. خدای منان شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه در رابطه با صحت و سلامت صحبت داشته باشیم. امروز عزیزان شنونده در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صیب فرزاد اشرافی متخصص مغز و اعصاب یا متخصص امراض عقلی عصبی هستیم تا در رابطه با پیشگیری و وقایه از مریضی و حادثی سکته های مغزی صحبت بکنیم. می دانیم که سکته های مغزی یکی از شایع ترین مشکلات مغزی است و یک قسمت و بخش عمده از جامعه را تهدید می کنه. قسمی که شاید شما توجه کرده باشین یا مطلع نباشین، سازمان و انجمن جهانی سکته مغزی اعلام کرده که از هر 4 نفر یک نفر در معرض خطر است برای سکته مغزی. یعنی نه اینکه حتما سکته میکنن، اینا در معرض خطر هستند که اگر توجه نکنن خدای نخواسته میتونن اینا مصاب و مبتلای به حادثه سکته مغزی شوند و این بسیار یک رقم و آمار بالایی است. امروز میخواهیم در مورد علل و عوامل زمینه ساز و فاکتورهای زمینه ساز سکته های مغزی با دکتر صیب صحبت بکنیم، راه های وقایه و پیشگیری را مورد بحث قرار بدیم، همینطور نشانه ها و علائم سکته های مغزی را تا یک حدودی و آشنا شویم، اهمیت این مریضی را بشناسیم، عوارض و پیامدهای او را آشنا شویم. امید است که در این ارتباط ما را همراهی بکنین و انشاءالله استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث با دکتر صیب فرزاد اشرافی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب اشرافی.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر، سپاس از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صیب، در ابتدای برنامه اگر راجع به اهمیت مریضی سکته های مغزی صحبت بکنین که چقدر ضروری و با اهمیت سیبا است. با توجه به آماری که ما در مقدمه هم ذکر کردیم که انجمن جهانی سکته های مغزی در دنیا اعلام کردند که از هر 4 نفر یک نفر در معرض خطر هستند. در معرض خطر یعنی میتونن خدای نخواسته مصاب و مبتلای به سکته مغزی شوند. لطف کنین در مورد ارقام و آمار بیماری و خطرش برای ما صحبت کنین.
سکته مغزی دومین علت مرگ و میر در کشورهای مختلف جوای مختلف هستش و سالانه در کشور حدود 12,000 مورد سکته مغزی بروز میکنه و عامل ناتوانی و یکی از علل شایع ناتوانی افراد هست. و سکته مغزی که ایجاد میشه این نیستش که بیمار از بین بره، اکثریت موارد بیمار زنده مونه، اما مشکل ما بعد از سکته مغزی هستش. به هر حال بیماری که سکته میکنه دیگه کرده، مهم قبل از سکته است که ما بتونیم پیشگیری کنیم، عوامل خطر پیدا کنیم، و بعد از سکته که بازتوانی بیمار هستش و یه دوره 3 ساعته گلدن تایم، زمان طلایی هست که خدمتون عرض میکنم.
بله.
به هر حال با توجه به شیوع بالای این بیماری و مراجعه به اورژانس های در حقیقت مغز اعصاب که نیاز به بستری دارن، که شایدن علت میشه گفت بستری بیماران هستش، که از علل شایع بستری هستش، سکته مغزی خیلی اهمیت داره. من فکر کنم تو جامعه ما اونقدر که از MS در حقیقت شنوندگان عزیز یا همشهریامون یا هموطنمون ترس دارن، از سکته مغزی ترس ندارن، چون به هر حال سکته مغزی خیلی نزدیکه به آدم. با توجه به ریسک فاکتورها و عوامل خطری که داره بروزش خیلی بیشتره. این بیماری در حقیقت با توجه به عوامل خطری که داره با افزایش سن بیشتر میشه.
بله.
افزایش سن خودش همراه با یه سری عوامل خطره، با افزایش فشار خون میره بالا، دیابت میره بالا، که من خدمتون تمام عوامل خطر رو خدمتون ذکر میکنم.
بله، بسیار تشکر. پس خطر و شیوع این مشکل یعنی سکته های مغزی در جهان و جامعه بشری بسیار بالا و جدی است. هم خود حادثه سکته مغزی و هم اونمو عوارض و پیامدهای بعدیش که میتونه ناتوانایی های بسیار جدی رو برای انسان به وجود بیاره. خب دکتر صاحب، اگر در این قسمت یک تعریف از مریضی سکته مغزی بکنین ممنون میشیم.
سکته مغزی قطع جریان خون به هر قسمتی از بافت مغز، حالا یا میتونه به علت انسداد رگ در اثر لخته خون باشه یا اینکه در اثر پاره شدن رگ باشه، سکته مغزی تعریف میشه. 85% علت سکته های مغزی در اثر لختگی در رگ هست. حالا این لخته میتونه از قلب کنده بشه و داخل رگ های مغز بره، یا اینکه این لخته مثلا یک پلاک آرتروسکلروز در جدار رگ گردن باشه یا در رگ های دیگه باشه، این کنده بشه و بره بالاتر و در عروق مغز قرار بگیره، باعث انسداد رگ میشه و باعث سکته بشه.
بله.
وقتی که دقیقاً خون به بافت مغز نمیرسه، ما یک زمان خیلی کوتاهی داریم، در از چند دقیقه اون بافت مغز از بین میره و به ازای هر دقیقه چند میلیون سلول مغزی از بین میره. پس برای ما زمان تشخیص و درمان حاد سکته مغزی خیلی اهمیت داره. اون قسمتی که از بین میره یه دور محل در حقیقت نکروز یا مردگی اون بافت یه نواحی هستش که این نواحی بهش میگن پلومبرا یا نواحی که ما میتونیم نجاتشون بدیم. بنابراین اگر ما بتونیم کسی که سکته میکنه، حالا به روش هایی که درمانی هستش، بتونیم ناحیه در معرض ایسکمی یا کمبود اکسیژن رسانی ناشی از قطع جریان خون رو نجات بدیم، علائم بیمار بهتر میشه.
بله.
بنابراین کلن انسداد رگ، حالا میتونه نرسیدن خون به علت انسداد رگ یا پارگی رگ، سکته میگن. ببینید یک کلمه هست به نام حمله حاد ایسکمی که موقت TIA، یک سکته گذرای مغزی بتونیم حالا ترجمه کنیم. علائم سکته مغزی اصولاً کمتر از 24 ساعت و بیشتر موارد کمتر از چند ساعت طول میکشه.
بله.
که این خیلی مهمه برای ما. در حقیقت به عنوان سکته استقرار یافته تقویندی نمیشه، به عنوان یک علامت گذراست. یعنی بیمار میاد میگه مثلا من میاد کلینیک یا اورژانس، یک آقای مثلا 70 ساله با سابقه فشار خون خون بالا، مثلا میگه من صبح که بلند شدم دیدم صورتم کج شده، صحبت نمیتونم بکنم، دستم ضعیف شده، مثلا بعد از مثلا رفتم تو مثلا بشینم و بچه رو خبر کنم، در عرض مثلا یکی دو ساعت الان من خوب شد، الان خوبم، هیچ مشکل ندارم. این خیلی مهمه برای ما با عنوان یک حمله سکته گذرا هستش، که این خیلی اهمیت داره که بیمار رو حتی اگه نیاز بستری کنیم و یه سری بررسی رو برای بیمار انجام بدیم.
بله.
همطور که گفتم 85% در اثر لخته در داخل رگ به وجود میاد که سکته ایجاد میشه، یه ایسکمی یا عدم خون رسانی به مغزه، و 15% دقیقاً پارگی رگ هست، باعث خونریزی در بافت مغز یا زیر دقیقاً پرده عنکبوتیه، بهش میگن ساب آراکنوید هموریج، که اون علائم خاص خودش با سردرد و افت هوشیاری شدیده که ما در رابطه اون مسئله اصلا صحبت نمی کنیم. شیوع سکته های ایسکمی ناشی از لخته مغز هستش که واسه ما خیلی اهمیت داره، و پیشگیری تو این نوع سکته و همچنین فرم خونریزی دهنده که فشار خون میتونه عامل خطرش باشه با چاقی.
تشکر، سپاس از توضیحات خوب شما. در موردی که دکتر صاحب، ما پارگی عروق مغزی داریم، یعنی در یک فرد یکی از رگهای مغزی پاره میشه، علائم و مشکل مریضی بسیار جدی و خطرناک است دیگه، نه؟ و کمتر میشه کمکش کرد، ریسک اینمی حادثه بسیار زیاد است و نمیتونیم کدام کار زیادی را در زمینی وقایه و پیشگیری انجام بدیم، یعنی میتونیم عوامل و فاکتورهایی که باعث پارگی رگهای مغز میشه از اونا جلوگیری کرد.
عوامل خطر برای انسداد رگ که باعث سکته میشه شبیه به عوامل خطر خونریزی بافت مغز هم هستش، فشار خون، پرفشاری خون، چاقی، تمام اینها به خاطر دقیق آسیب هایی که به جدار رگ ایجاد میشه و مستعد پارگی رگ میشه، و علت اصلی در حقیقت پارگی رگ و خونریزی در بافت رگ که بهش میگن اینتراسربرال هموریج، فشار خون بالا هست. پس اینجا هم پیشگیری خیلی اهمیت داره.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
با عرض سلام و ظهر بخیر، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. مبحثی که امروز داریم در مورد پیشگیری از علل واریس است. ببینید، بیماری واریس رو اگر ما بشناسیم، علل ایجاد کننده شو بدونیم، به راحتی میتونیم پیشگیری رو ازش هم داشته باشیم. علل زیادی رو کتاب مطرح میکنه، اما اگه بخوایم ما به طور کلی بگیم، عواملی مثل لخته شدن خون در وریدهای مرکزی، نارسایی وریدهای مرکزی، و حتی به طور عمده تر مسائل ژنتیکی که باعث مسئله میشن در بقول ما تاپلیس قرار میگیرن و باید اینو ما بدونیم. وزن سنگین از عواملی هستش که میتونه باعث مسئله بشه. کار سنگین و ورزش سنگین رو مطرح میکنن که باعث واریس میشه، ولی تایید شده نیستش که کار سنگین و ورزش سنگین باعث واریس بشه. برای همین ما با این دو مورد با احتیاط بیشتری برخورد میکنیم. عواملی که در زمینه اختلالات انعقادی در بدن رخ میدن و بعد نهایتاً دچار واریس میشن، خب برای بیمار متاسفانه نه قابل فهمه که بدون کی اتفاق میفته و نه قابل پیشگیری. قابل پیشگیریش هم به اون شدت نمیشه 100% برخورد کرد، ولی ما عواملی مثل اختلالات انعقادی که باعث این مسئله میشن، یکی از علل اصلی که این باعث مشکل ایجاد میکنه کم آب شدن بدن بیمار هستش. بلکه افرادی که زمینه اختلالات انعقادی رو داشته باشن نذارن بدنشون کم آب بشه، به قول ما هیدریشنشون رو کامل بکنن، مصرف آب مایعاتشون زیاد باشه که خون غلیظ نشه، خون حرکتش که کند میشه غلیظ نشه و باعث لخته و بعد از اون عوامل بعدی رو بخواد درست بکنه. عوامل ارثی هم که واقعا قابل پیشگیری نیستن. ولی از همه مهمتر وزن و سرپای ایستادن های طولانی که مطرح هستش باعث واریس میشن. وزن رو واقعا باید کم بکنن و اگر کسی قرار وایستاد کارش انجام بده یا نشسته، نشستن با وایستاد تفاوتی نمی کنه. تحرک رو از پا نباید گرفت. پا باید حرکات حالا مچ پا و موتور مکرر داشته باشه. در حالت ایستادن درجا زدن بتونه پا بزنه که باعث میشه عضلات ساق انقباض پیدا بکنن. عضلات ساق که به انقباض پیدا بکنن در پمپ خون از عضو به سمت قلب کمک میکنن و این باعث میشه خون در یه جا نمونه و اون به عنوان احتقان رخ نده که بخواد بعد مسائل بعدی که جز علائم وایس هست رو اتفاق بیفته و خود انقباض عضلات کمک در تخلیه خون میکنه.
تشکر از شما همراهان عزیز شنوندگان گرامی که ما را در برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس همراهی میکنین. تشکر جداگانه داریم از کارشناس دیگی برنامه دکتر صیب محمد حسنی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی در مورد شیوع و گسترش بیماری سکته های مغزی در جهان تعریف او صحبت کردند و به دو عامل مهم اینمی عارضه اشاره کردند. یکی لخته های خونی بود و تنگی عروق مغز که خون رسانی کاهش پیدا میکنه و اتون یک مشکل به وجود میایه. یکی هم پارگی رگ های خون رسانی به مغز به علت عامل مهمی مثل فشار خون بالا اشاره داشتند. همینطور دکتر صاحب با توجه به چگونگی ایجاد مشکل سکته مغزی راجع به مواردی از اقدامات وقایوی و پیشگیرانه برای هر یکی از حالاتی به وجود آورنده اینمی آسیب و اختلال در مغز صحبت کردند. امیدوار هستیم با آگاهی و معلومات داشتن با کارهایی که جلوگیری میکنه ما بتانیم از وقوع حوادث تلخ و ناتوان کننده مثل سکته های مغزی جلوگیری بکنیم. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر صاحب، پس افراد اونطور که صحبت شد، افراد چاق و دارای اضافه وزن و همینطور کسایی که فشار خون بالا دارن باید بدانن که اینا عامل خطر هستن برای سکته های مغزی. اینال دکتر صاحب شما اشاره‌ای هم به عامل اختلالات و بی‌نظمی‌های در ریتم و نظم کارکرد و عملکرد قلب کردین. گفتین که اینا هم میتونن عامل سکته‌های مغزی باشه. ریتم قلب یا کارکرد قلب که ممکنه ما اصلا متوجه نباشیم یا به او اهمیت ندیم. در این زمینه هم اگر معلومات بتین بسیار ممنون میشیم.
من میخوام بساتون تقویندی کنم عوامل خطر. ما یه سری عوامل غیر قابل تغییر داریم در پیشگیری. اینا باید بدونیم که چجور میتونیم پیشگیری کنیم، چجور نمیتونیم پیشگیری کنیم. ما داریم عوامل خطر رو میگیم. یه سری موارد هست که غیر قابل تغییره، مثل سن، جنس، مثل نژاد و سابقه ارثی یا در واقع ژنتیک. این عوامل ما نمیتونیم تغییر بدیم. هر چی سن بره بالا سکته مغزی بیشتر میشه.
بله.
بعد از 55 سالگی، یعنی بعد از بین 5 دقیقه بین 55 تا 65 2.5% سکته داریم. بعد از اون به ازای هر 5 سال دو برابر میشه، بعد میشه 5%، بعد میشه مثلا 8.9%، بالای 85 سال 11% خطر سکته مغزی. یعنی 11 افراد بالای 85 سال خطر سکته مغزی دارن.